کشور سوئیس، شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 ماه سپتامبر 2022 برابر با 27 شهریور ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. در سوگ مهسا امینی نازنین: اشک در چشمان و بغضم در گلوست، و در این ایام زهرم در پیاله، زهر مارم در سبوست. مرگ او را از کجا باور کنم؟ صحبت از پشمردن یک برگ نیست. وای، جنگل را بیابان می کنند. دست خون آلود را در پیش خلق، دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند. هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند. از فریدون مشیری: مهسا اولین و آخرین نبود و نخواهد بود تا زمانی که این رژیم جنایتکار بر سر قدرت و مردم هم اون مقابله به مثل و باهاش نمی کنند. تا این رژیم هست همین داستان هم هست. با هم یک ترانه می شنویم و توجهتون رو به گفتگویی که با جناب دکتر رضا قریشی اقتصاددان دارم جلب می‌کنم.
شب است و چهره میهس یاره. نشستن در سیاهی ها گناهه، تفنگم را بده تا ره بجویم، که هر که عاشق پایش براهه، برادر بیقراره، برادر شعله باره، برادر دشت سینه لاله زاره. منو اندیشه های پاک بویان، برایم خلعت و خنجر بیاورد، که خون میبارد از دل های سوزان، برادر نوجوانه، برادر غرق خونه، برادر
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به شنیدن گفتگویی که با جناب رضا قریشی، استاد پیشین دانشگاه در امریکا، اقتصاددان جلب میکنم.
درود بر شما جناب رضا قریشی و با سپاس از این که این فرصت رو ما دادید بتونیم در خدمت شما باشیم و از نقطه نظرهای شما در مورد مسائل اقتصادی بهره‌مند بشیم. جناب قریشی، اگر ممکن لطف کنید یه بیوگرافی مختصری از خودتون ارائه بدین که شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن.
خدمت شما و شنوندگانتون، من استاد ممتاز بازنشسته دانشگاه استاکتون هم. قبل از این علاوه بر این که استاد اقتصاد و به صورت اقتصاد سیاسی بودم، یه مرکزی هم مدر مرکز مطالعات بین المللی درست جهان Global Studies Network و من از آن رو ایجاد کردم اینجا و مسئول اون بودم. در زمین مورد ایران هم خب هم محقق مسائل ایران هم و هم اگر امکانی باشد دوست دارم درگیر باشم، اکتیویست باشم. مثلا الان قتل فجیع خانم مهسا امینی، ما الان اینجا مثلا یه مقدار داریم ارگنایز میکنیم، آقای رئیسی داره میاد اینجا، تظاهرات داریم میذاریم، اینجور کارا هم میکنم در زمین.
سپاسگزارم از توضیحات دادید. جناب قریشی، اگر ممکنه لطف کنید در مورد اجلاس شانگهای برای ما یه مقدار توضیح بدید که اعضای این اجلاس پیمان در واقع چه کسانی هستند و جایگاه ایران در این پیمان چگونه خواهد بود؟
خب ایران تا همین به صورت چند روز پیش رسما عضو شد به عضویت، و عضویت در پیمان شانگهای یک روند پروسه‌ای داره به ایسادگی ها نیست. این پیمان شروعش از اینجا بود که اول روس شوروی حالا شده روسیه و چین با هم تصمیم گرفتن یک همکاری های بکنن و نذارن مسائل جزئی عقده بشه و ایجاد اشکال کنه براش. بعد وقتی که خواستن تشکیل بدن سه تا کشور دیگه از جمهورهای سابق شوروی رو هم دعوت کردن به عنوان گروه پنج هم معروف بود. بعد تصمیم گرفتن که دیگرانی هم بپذیرن. این دیگران بعد اول به سراغ قبول میشد اپلیکیشنشون، بعد یه پروسه تیم میکردن، یک سری کارهای میکردن تا میومدن. هند و پاکستان سه سال پیش، پنج سال پیش 2017 پذیرفته شدن. بعد کشور دیگه بودن، الان ایران آخرینش بوده که هنوز اونای دیگه که هنوز منتظر نوبتن. خب هستن کشورهای دیگه، مثلا ترکیه تو نوبت و کشورهای دیگه هم هستن که منتظر پیوستن میدن. این گذشته پیمان شانگهای وجود بوده.
الان شامل چه اعضایی هست؟
الان اعضاش چین، روسیه است، ازبکستان، قرقیزستان، ایران، پاکستان، هندوستان و ترکمنستان.
شما گفتین که
هشت داره.
بله، ایران، عضویت ایران مورد قبول واقع شده؟
پریروز واقع شده، 25 شهریوری که گذشت. بعد از ایران چند سال پیش، 5-6 سال پیش تقاضای عضویت کردن، تو دست کردن این چند مرحله داره. تقاضا بعد از اینکه پذیرفته شد، شما اول باید پذیرفتنش هم شرط اینه که اعضای حاضر باش مخالفت نکنن. تاجیکستان یه مقدار مخالفت میکرد که پس گرفت بالاخره. یعنی مخالفتش این بود که میگفت ایران از نیروهای ضد دولتی، از نیروهای اسلامی اونجا حمایت کنه. بالاخره ایران یک حرکاتی کرد، یک قرارهایی داد، یه جاهایی از حمایت به صورت نیروهای اپوزیسیون دست برداشت. مخالفتی که نشد با ایران، اون وقت ایران به عنوان ناظر، به عنوان ناظر که پذیرفته میشه، بعضی مدتی هم که ناظر بود، اون وقت عضویتش مورد قبول واقع میشه. در مورد ایران بله، ایران از پارسال تا امسال ناظر بود، امسال پذیرفته شد.
بله، این پیمان شانگهای چه منافعی رو برای ایران به دنبال خواهد داشت و آیا عضویت در پیمان شانگهای اثر تحریم های غرب رو خنثا میکنه برای ایران؟
این دو سوال مجزاست. سوال قسمت اول سوالتون جواب بله، مطمئنن بله، بیشتر رو توضیح میدم. سوال دومتون بستگی داره، اونم عرض میکنم. اما من برای اینکه روشن کنم اجازه دارم و زمینه بسیار بکران هم کاری که ما توی اون مرکزی که بشه شرک مرکز مطالعات بسیار جهانی میکردیم. ببینید خانم، این نظام بسیار بهش میگن نیشن استیت، ما تردارش کنم دولت ملی، حالا اجباری هم نداره ملی به معنی که ما میفهمیم ملی باشه، نیشن استیت. این یه نظامیست که 300-400 سال سابقه داره، گشته حالا از اروپا، اروپای غربی شروع شده اینا و خیلی کارهای خوب هم کرده. ما همیشه ببین از نظر این منطق اقتصادی اینه که شما میخواین حد اکثر استفاده بهینه از منابعتون رو بکنی، منابعی که محدودن حد اقلی هم. تکنولوژی به ما این امکانو میده. مثلا وقتی ما قوه بخار کرد، تا قبل از قوه بخار ما تمام توانی که داشتیم نیروی خودمون بود و حیوانات، حالا در مورد ماها مثلا اسب و گاو و اینا، آن مثلا شطور، بیشتر از این نبوده. ولی قوه بخار که کشف میشه، دفعه ماشین میاد، ماشین میاد، ما قطار داریم، ماشین میاد، ما کارخونه داریم، ماشین میاد، ما کشتی بخاری داریم، ماشین میاد، نهایتا ما هواپیما داریم، اتومبیل داریم. چقدر تغییر میده از زندگی ما رو این اختراع. وقتی همچین امکانات جدیدی باز میشه، وقت باید به اصطلاح نظام سیاسی اجتماعی اقتصادی یک روبنا، اگر بخوام از لفظهای به اصطلاح کلاسیک استفاده کنم، اینا زیربناست، یه روبنا احتیاج داریم. مثلا در این باید دولت حکومت جوری باشه که با این همخوانی داشته باشه. در مورد اروپایی ها این کار رو چکار کردن؟ اومدن و دولت ملی وجود آوردن. انگلیس نهایتش بود که شد، نه فقط برای خودشون گسترشش دادن، آن چیزی که ما به اسم استعمار میمونیم، یعنی گسترش دادن بقیه دنیا رو هم مال خود کردن، عملا استعمار کردن بقیه دنیا رو و برای بقیه دنیا بد بود، ولی برای خودشون خیلی خوب. یه جایی رسیدیم ما الان که دیگه این من و شما، یعنی برای ما خوبه برای بقیه بده، زیاد جالب نیست. اینم به خاطر اینکه ما سالهای دهه 70 گذشته بازی پیشرفت‌های تکنولوژیک عظیمی به وجود اومد، مشخصا کامپیوتر و نمیدونم اینترنت و اینجور چیزا، که الان دیگه معیار جهانی باید باشه. یعنی به صورت ایدئال خوبه که ما یک دولت فدرال جهانی داشته باشیم، شبیه آن چیزی که امریکا داره برای امریکا و شبیه آن چیزی که اروپا داره سعی میکنه در اتحادیه اروپا به وجود بیاره. اینجور نظام ها که نظامی است که ورای یک کشور میره امکانات رو بیشتر میکنه، چیزی که شوروی به ترتیب داشت، حالا اون وقت اشکالات تو کارش بود، ولی اینجوری بود که همین کشورهایی که الان میدونستن جمهوری آسیایی خیلی از وجود شوروی و تقسیم کاری که در سطح بزرگتری میشد منتفع میشدن، متوجه نبودن تا وقتی که سیستم پاشید دیدن که چقدر از دستشون رفته. این نظم پیمان شانگهای هم در این جهت یک قدم مثبت به جلوس. از این بابت بله منافع داره، منافع حالا اگر خواستیم مشخص تر هم صحبت میکنیم داره. اشکال کار در مورد ایران اینه که ایران این پیمان شانگهای رو به عنوان میخواد جایگزین، یعنی فکر میکنه با این کار با پیوستن به میخواد با تحریم ها مقابله کنه. ساده تر بگم میخواد این رو چماقی بکنه بذاره سر امریکا و به اصطلاح تحریماش. این اشتباهه به دو دلیل. اشتباه اولا عملی نیست، یعنی این پیمانات نفعشون در همکاری با همدیگه است، نه با در ضدیت با بقیه. هر وقت و این اولین بار نیست، پیمان های تشکیل شده که در ضدیت با بقیه بوده و همیشه این پیمان ها به ضرر اونایی بوده که توش رفتن، مواردش هست. اگر هم اینجوری نبود هیچ کدوم از این کشورها نمیان به خاطر ایران به آمریکا سرشاخ بشن، منطقی نیست از نظر دیدشون، برای اینکه هم اومدن اینجو قصدشون از اومدن اینجو کمک به ایران برای جنگ با امریکا نیست، قصدشون از اومدن اینجو اینه که بسیار منافع ملی خودشون رو پیش ببرن. منافع ملیشون در این نیست که به خاطر ایران با امریکا سرشاخ بشن، برای اینکه وابستگی به خصوص چین که حالا اینا خیلی روش حساب میکنن که از نظر اقتصادی خیلی به اصطلاح قوی ترین عضو این بلاک هست، چون بزرگترین برنده این جریانی که عرض کردم از دهه 70 1970 به بعد شروع شد در مورد چین 1990، چین بزرگترین برنده این نظام بوده، چون اگر این نظام جهانی و این به اصطلاح امکانات نبود چین نمیشد. نمیاد به خاطر هیچ کسی یا ایران یا هر چیزی خودش رو امریکا سرشاخ کنه. تمام سعی چین اینه، یعنی اونی که داره اونجا حمله میکنه و سعی میکنه چین رو درگیر کنه امریکاست نه چین. چینش علاقه نداره که با امریکا در بیفته، برای اینکه به شدت اقتصادش نه وابسته به امریکا، وابسته به این نظامه. امریکا هم وابسته به این نظامه، امریکا هم نمیتونه بدون این نظام، هیچ کشوری نمیتونه بدون این به اصطلاح بخشی از این نظام جهانی بودن بره. کشورهایی که کردن من جمله ایران، حالا ایران خیلی کمتر، ولی اونایی که بیشتر کردن مثلا کره شمالی که حالا خودش از سیستم انداخته بیرون، یا مثلا برمه یه مدتی بود، یا آلبانی که زمان قدیمتر بود، اینا همه ضرر کردن، همه باختن. شرکت در این سیستم که برد رو میاره. به این خاطر تا اونجایی که آیا ایران شرکت کنه خوبه، پیمان شانگهای هر چیزی شبیه اینا برد بازم خوبه، چند تا دیگه هم هست، ولی اینکه فکر کنه این رو میتونه جایگزین یک چیز دیگه بکنه، مشخصا در مقابله با امریکا سرشاخ شدن به امریکا، این اشتباهه. نه بخشی طولانی شد، ولی امیدوارم توضیح روشن شده باشه.
اوکی، ما درباره تحریم ها صحبت کردیم. خب نقش تحریم ها در به وجود آمدن این وضع ناهنجار اقتصادی، گرانی و فقر چند درصده به نظر شما؟
دفعش عرض نمیتونم بکنم، اثر داره حتما که اثر منفی داره، ولی اثر منفیش آنقدر نیست که جمهوری اسلامی ادعا میکنه. حالا چه توضیح میدم؟ اما ببینید، فراموش نکنید که این تحریم ها یه مقداری ایران هم درش مقصر بود. من نمیخوام بگم ایران مقصر بود، ولی ایران هم دقت کنید که سعی به کارهایی کرد، یه حرکاتی، علت این تصادفی از ناآگاهی نبود. جمهوری اسلامی، ببینید، امریکا و متحدینش تو منطقه، مشخصا اسرائیل و عربستان، اینا به یه لیمو سرحرمنی احتیاج دارن که یک سری کارهای نادرستشون رو توجیه کنه. مثلا عربستان و امارات جز پنج کشور بزرگ خریدار اسلحه تو دنیا. آخه عربستان به خصوص امارات، این اسلحه رو برای کی میخوان؟ برای چه کسی میخوان؟ همشون جمهوری اسلامی، لیمو سرحرمن جمهوری اسلامی. اسرائیل کلی فجایع داره تو منطقه میکنه، کلی جنایت داره اون منطقه میکنه. جمهوری اسلامی اینا همه این جمهوری سرخرمن جمهوری اسلامی رو میخوان. امریکا این همه نیرو تو منطقه داره، به چه حسابی، چه توجی داره؟ سرباز امریکا کشته میشه، پولشون خرج میشه میلیاردها دلار. اینا فقط افغانستان تنها تریلیون دلار تا حالا برای اینا خرج نداشته، به چه حسابی؟ باز آخرش جمهوری اسلامی. این علم سرحمه جمهوری اسلامی و تمام این اینا که گفتم، مرتجعین منطقه، دست راستی های امریکا، دولت اسرائیل، راست های اسرائیل، تو اسرائیل هم کسایی که مخالف این هستن، ولی اینا که از پالان دارن هم راست ها، اینا میخوان جمهوری اسلامی هم در جمهوری اسلامی هم این رو میخوان. یعنی اون جناح راست جمهوری اسلامی، اون جناحی که هویتش مرگ بر امریکا شده و دشمن دشمنی که آقای خامنه‌ای میکنه، اونها هم متاسفانه این رو میخوان. یعنی این از ناآگاهی نیست که این هر دو طرف این بازی برای حفظ قدرت، برای حفظ وضع موجودشون برد بود. برای مردم اول قربانیش طبیعتا مردم ایران، قربانی بعدیش مردم منطقه، قربانی بعدیش مردم امریکا، بقیهش مردم جهان، همه از این ضرر میبرند. ولی متاسفانه این برنامه، اون وقت تو این وسط خود تحریم ها مشخصا با این زمینه قبلی که عرض کردم با اثر گذاره. تا ایران مشکلات اقتصادش جوریست که تحریم ها الان مهمترین مشکلش نیست. ببینید تحریم ها به خصوص وقتی که رضا مثلا بریم دو سال بعد 2019 ترامپ هنوز رئیس جمهور بود، فشار حداکثری واقعا می آورد، تحریم های ثانویه داشت اذیت می کرد، هیچ که جرات نداشت با ایران معامله کنه، همه می ترسیدن، خیلی وضعشون خراب. ولی الان ترامپ نیست، بایدن شد. به بعد اینکه بایدن انتخاب شد، تقریبا اون تحریم های ثانویه ماسمالی شد رفت. هیچ تا خود امریکا چند بار، امریکا در مورد کره، در مورد عراق اصلا رسما بهشون گفته بی خیال تحریما، برید مثلا هر کاری دارید به ایران بکنید. دیگه تحریما اون فشار رو نداشت و ایران شروع کرد به مبادله و فروختن نفت و هر کاری که میکرد. نمیگم تحریما بی اثر بود، ولی دیگه الان تحریما اون تحریمای دو سال سه سال پیش نبوده. مدتی که گفتن دولت میخواد که بگه که توجیهش کنه. در مورد ایران مشکل بزرگتر هم فساده، فسادی که نهادینه شده، فسادی که سرآبادیه، فسادی که به هر حال باندهایی که ببینید شبیه که عقبتر هم ببینید مشکل ریشه ایران اینه که اقتصاد رانتیه. یعنی چه این اقتصاد رانتیه؟ ممر اصلی ارزش افزایی در ایران به میزان زیاد نفت خامه، یعنی تفاوت بین قیمت و هزینه استخراج بشکه نفت و فروشش تو بازارهای جهانی و قیمت جهانی. این اختلاف زیاد از اولا این منبع اصلی ارزش افزایی بوده، متاسفانه از اول هم کلیدش دست دولت بوده، چه از 1906 به بعد که نشد دست دولت بوده، چه زمان رضا شاه، چه زمان محمد رضا شاه، چه زمان جمهوری اسلامی. و در نتیجه منطق اقتصادی در ایران کارایی نداره. اون منطق این که من چقدر به این چاه نفت نزدیک باشم، چقدر از این چاه نفت بتونم به صلاح بهره ببرم، این باعث پیدا شدن یک لایه از بخش خوب
الو
که از این به اون طریق امرار معاش شده. و این مشکل ماست، این ریشه اصلی مشکل ماست. تحریم هاست بعدن بیاد. این مشکل باعث میشه وقت اونایی که میخوان از این استفاده کنن، خب باندبازی میکنن، انحصار میکنن، عدم شفافیت. و یه بارها گفتم ما این که توی لیست سیاه FATF هستیم، ضرری که از اون بابت بدیم خیلی بیشتر از ضرر تحریم هاست. چرا توی لیست سیاه FATF هم؟ برای که نمیخواید بانکامون رو شفاف کنیم، باز کنیم، اوپن کنیم که ببینن. چرا نمیخواید؟ برای که همون بانک ها برشکرده، این بانک ها بانک نیستن، قله که همین بانک ها هم که یک دست کرده توی تو در آورده هر کاری دلش خواسته بکنه، نه حسابی، نه کتابی، نه ضابطه، نه رابطه. خب اینا باشه، اینا معلوم میشه. چون تو تو لیست سیاه افکتیو هم حتی اونا هم که تحریم امریکا ترسی ندارن، اطمینان نداره، نمیدونه این طرفی که باید باشه حساب باز کنه درست حسابیه، حساب داره، آدم حسابیه. اینه که اینجور چیزا ضررشون خیلی بیشتره. این عدم شفافیت، فساد، حجم زیاد نقدگی، پولی که اونا ریختن تو، پولی که دولت همینجوری از بانک مرکزی از بانک ها میگه، اینا مشکلات مهمتر از تحریم ها. نمیخوام بگم تحریم ها بی اثرن ها، ولی میخوام بگم اینا همه ضررشون برای اقتصاد ایران خیلی بیشتر از تحریم هاست.
بله، مدیریت فاسد و اختلاس در واقع همون بیسمرشون و کرپسیون هستن که خیلی اینها همه ضربه میزنه به ایران. به نظر شما این اقتصاد بیمار ایران قابل درمان هست؟ اگه هست چگونه؟
اولا که بگم دو چیز در مورد مثلا مشکلات اقتصادی، یکیش عام و بعد دومیش مشخص ایران. برای اینکه مشکل اقتصادیش به تبدیل به یک بحران سیاسی بشه، خوشبختانه یا متاسفانه وضع باید خیلی بد باشه. به ندرت ما داریم کشوری که مشکل اقتصادیش انقدر زیاد شده که به مشکل سیاسی تبدیل شده. هم الان هم با این همه بدبختی و مشکلی که اقتصاد ایران داره، شما با اروپایی ها مقایسه کنید، از ما از افغانستان، مردم ما از افغانستانی ها بهتره، از پاکستانی ها بهتره، یکم بریم برتر از بنگلادشی ها بهتره، از هندی ها هم در اکثریت هندی ها هم بهتره، اون بر بری طرف آفریقا اخیر، یعنی اونا همه از ما فقیرترن، از ما مشکل اقتصادی بیشتر دارن. ولی برای اینکه تو اقتصاد اینو میگن فقر مطلق که شامل اینو کسی ایناست، فقر مطلق باعث بحران سیاسی نمیشه. فقر نسبی، با فقر نسبی از اون چون اختلاف شکاف طبقاتی، اختلاف مثلا شما دید تو چند سال پیش تو یونان که بعضش خیلی از اقینا بهتره، این اختلاف طبقاتی باعث خیزش مردم شد، ریختن تو خیابونا. اون چیزیست که این عام که به صورت عام انتظار این که مشکل مثلا فقر مطلق، فقیر بودن جامعه به اونجا، بلکه خب اونی که از فقر زلج میبره خب میدونه بیاد تو خیابون میزنن میکشنش، اگاهی ندارن. طرف میخواد بعضی زندگیش بهتر باشه، نمیخواد قهرمان بازی کنه، نمیاد تو خیابون، ترجیح میده یه راهی پیدا کنه یه جوری امرارش بگیره. این عام. در مورد مشخص ایران، اقتصاد ایران علی‌رغم تمام اینا خیلی بویه داره هنوز. یعنی ما این 150 سال درست عرض کردم که درآمد نفت کلیدش دست دولت، بخور بخور و بپاش بپاش و فساد، منتها بی اثرم به بقیه. یعنی یه عده از اینایی که این پولا رو میگرفتن، خب تولید، ایران توان تولید داره، ایران امکانات دیگه داره، ایران از نظر جغرافیایی فقط جغرافیایی یه مزیت بزرگ این پیمانه شانگهای اینه که ایران پلیس بین آسیا و آسیای جنوبی و روسیه و اروپا. این همین موقعیت جغرافیایی ایران میتونه براش خیلی مثلا امکانات بهش بده که دروازه بشه به اون طرف اروپا، از اروپای مرکزی و شرقی که راه ساده‌ای ندارن. از اون طرف ایران تنوع جغرافیایی، ایران هر جور آب و هوایی بگید داره، هر جور تقریبا هر جور مجموع از خورما عمل میداریم تا خورمالو، تا یکی جون گرمسیری میخواد، یکی جون سرسیری، اینا رو داریم. معادن داریم، اون 150 ساله در آخر توان تولید داریم. مهمتر از همین جمعیت ما، جمعیت ایران اولا به عنوان مصرف کننده سطح بسیار توقعش بالاست، در حد کشورهای پیشرفته است. خواستش به عنوان مصرف کننده، مثلا شما مقایسه کنید تیپیکال خانواده ایرانی و مصرفشون مثلا با خانواده افغانی باز یا با خانواده پاکستانی، ما خیلی شبیه تر به کشورهای پیشرفته. مهمتر همه اینا، ما جوان تحصیل کرده داریم. نیروی کار ایران یکی از جوانترین و تحصیل کرده ترین نیروهای دنیاست و اگر این اشکالات سیاسی نبود، این رو حرف من نیست، حرف به صلاح تیتنکای گفتن، ایران به راحتی در عرض یکی دو سال توان جذب 2 تریلیون دلار سرمایه داره. خب این جذب 2 تریلیون دلار سرمایه یعنی ایجاد اقلا 70,000 شغل با درآمد بالا و تولید و چند صد میلیون دلار کالا برای مصرف و صدور. هم الان میشم داره این کارا رو میکنه. در نتیجه نکته دوم هم این که اقتصاد ایران امکانات خیلی مشکل اقتصاد ایران، من اینو بارها گفتم، اینه که سیاست زده است، یعنی سیاست های غلط و اولویت های سیاسی غلط مانع شده که از این پتانسیل هایی که اقتصاد ایران داره استفاده بشه.
بله، آیا به امکان داره که ارزش پول ایران به روال عادی برگرده؟
باز این هم ببین، اولا روال عادی برگشتن روالی با بازار تعیین میکنه. ارزش پول اگر مثلا برنگرده همچین مثلا واحد پول خیلی مهم نیست، مهم اینه که شما چقدر قدرت خریدی تو جامعه هست. واحد پول روال عادیش رو اگر یکی از کارهایی که حتما نهایتا اینا باید بکنه بیزن داخته بازار. بازار چجوری؟ مثل بقیه بازاری نیست که هیچ کاری نکنی. تنها کشوری که هیچ کاری عملا هیچ کاری نکنه امریکاست و دلار اونم بخاطر اینکه دلار شده پول جهانی. حالا به درست شده بقید بقیه ژاپن مثلا اینا بهش میگن تانل، یه چیزی داره، یه بسیار بالا پایین پول اگر به حد زیاد بالا رفت اینا دخالت میکنن، به حد زیاد پایین اومد باز دخالت میکنن. اینا هم باید این کارو بکنه، هرچی که بازار تنگ کرده وقت در اون تانل این رو بپذیره. مهم در این مورد اینه که همونطور که عرض کردم حجم نقدینگی رو پایین بیاره، پول وارد بازار نکنن، اون مهمتر از اینه که و ارزشش چقدر بشه. اگر اون رو کنترل کنن، حجم نقدینگی رو کنترل کنن، تورم زایی رو از بین ببرن، اون وقت پول ارزش واقعیش رو پیدا
می‌کنه. تا کی نمیشه این ارتباط بانکی رو برقرار کرد که ترانزکشن انجام بشه؟
ارتباط بانکی رو ایران باید بیاد عضو FATF بشه. یعنی عضو FATF که از لیست سیاه FATF بیاد بیرون. اون کار خیلی شاخی نیست. کار ساده است. اینا دولت هم دولت روحانی هم یکی دوبار تلاش کرد و در این باندای هم دولت پنهان و باندای قدرت نذاشتن. بهانه‌اش این بود که ما این کار رو بکنیم دستمون بیرون میشه، ما تحریم ها اینا میفهمن، نمیدونم به حزب الله پول میدیم. اون هم ممکنه باشه، ولی یه بخش خیلی جزئی شده بهانه شده. بهانه این بانداست که اینجوری دارن سود میبرن و نمیذارن. اولین کاری که ایران اگر واقعا میخواد این مشکلاتش حل بشه اینه که از لیست سیاه FATF بیاد بیرون. اونا هم چند بار گسترش دادن، اجاب به اصطلاح تمدید کردن اون فرصت رو برای ایران، و اینکه اونا هم میدونن که تو ایران خب اونایی که سرشون میشه از نظر اقتصادی میدونن که چقدر خوبه که ایران از اون لیست سیاه بیاد بیرون و چقدر خوبه برای بقیه دنیا. و خب ایران درست حالا حجم و از نظر عرض کردم میزان عددی الان متاسفانه عددی نیست و اقتصاد جهانی آزوله است، ولی از نظر پتانسیل خود ایران میتونه راحت جزو 10 کشور بزرگ اقتصادی دنیا بشه. هم الان هم تمام این چیزا جزو 25 بزرگ دنیاست. حالا اگر این مشکلات حل بشه، همین مشکلات FATF حل بشه، مراودات برپا شه، ایران راحت به جزو 15 کشور بزرگ دنیا میشه. اینه که باید این کار اولین کارهایی که از اونجا بیاد بعد همونطور که عرض کردم حجم نقدینگی رو کنترل کنه. این اینا چیزی هست که بله میشه، ایران میتونه این کارا رو
بکنه. ارتباط به بانکی برقرار بشه مگه به نفع خود همین افرادی که تو رژیم هستن و هم مافیای قدرت که اقتصاد همچی دستشون هستش به نفعشون نمیشه؟
به نفع یه عده‌ای تو رژیم میشه، چه عده‌ای که کار درست میکنن، عده‌ای که ارزان شه افزوده تولید میکنن، عده‌ای که میتونن رقابت کنن با تولیدات خارجی. چرا؟ با اونا عرض کردم که میگن بگن اونایی که از وضع موجود به قول معروف برادران قاچاقچی و نمیدونم کاسبان تحریم، نه اونا به ضررشون که اونا الان دست بالا رو دارن. اونا جلوشه. چرا؟ اگر کسی تو ایران باشه، به خصوص اگر وابسته به دولت نباشه، و ما داریم اینا، مثلا ما در صنایع غذایی یه سری کار چیزا داریم که وسط بین‌المللی راحت میتونن رقابت کنن، راحت میتونن رقابت کنن. اونا خیلی دلشون میخواد که این ارتباطات برقرار بشه، مشکل اونا خیلیه. اونا الان به در و دیوار میزنن با هزار کلک و این در اون در زمان باج دادن از طریق دوبه و نمیدونم این بر اون بر دارن عمراج رو میزنن. خب اگر ما این مشکل حل بشه، وقتی که اون باج رو ما میدیم چقدر دوبه فقط داریم باج میدیم، به امارات داریم باج میدیم که عملا یه پنجره برای اینجور فعالیت ها. علت چه که نمیذارن؟ اگر ما سیسی های FATF نبودیم، اگر ما مراقبات بانکی معمولی داشتیم، هیچ احتیاج نداشتیم باج بدیم. امارات متحده سومین شریک تجاری ماست. حالا امارات چی داره که ما ازش میخریم؟ هیچ. چقدر جمعیت داره که ما که هیچ. امارات یه جایست که ما طریق اون به بقیه دنیا صادر میکنیم و بقیه دنیا وارد میکنیم. الا اینکه 15 20 25% باج بده به امارات توی بسیم. خب اینا از بین میره اگر ما به اصطلاح این ارتباطات بانکی معمولی برقرار بشه.
در مورد این قراردادی که ایران با چین 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه داره، چرا اطلاعات منفی از طرف مردم داده میشه و نگران هستند؟ آیا به خاطر اینکه دولت مخفی کاری میکنه و توضیح نمیده که چی هستش، و چرا همه نگران هستن و فکر میکنن که به ضرر مردم ایران تموم میشه؟
چند تا فاکتور اینجا هستن متاسف. یه فاکتور اینه که جب چین هست برد میکنی من به بهانه میگردن که به سرا ایراد بگیر. فاکتور اصلی اون نیست. فاکتور اصلی اینه که این قرارداد 25 ساله آنی نیست که ادعا میشه. قرارداد نیست خانم، یه تفاهم نامه کلی عدد هم ندادن. یک شیرپاد خورده برداشت فاینانشال تایمز خودش سری عدد چاپ کرد، نمیدونم 400 میلیارد دلار و ایناست، بعدا هم تصدیق شد. هیچ عددی تو چین هم هیچ وقت یه تفاهم خانم که نمیخوان با هم به صلاح کار کنن. اونم بخشی از چی بود؟ بخشی از این برنامه چین در اون مقطعی که این کارو کرد، چین امریکا داشت واقعا معاصرش میده برای بخشی از اون به سلا دروازه و چی میگفتن رودز اند بلتز بشکنه، بخشی از این برنامه بود. یک تفاهم نیست، نه عددی هست، نه چیزی هست، نه جزئیات. اینجور قرارداد خانم وقتی بخوان واقعا مثلا بربند صورتی بود که ایران چین از ایران انقدر نفت میخره. خب وقتی شما این رو میگی، این رو برای اینکه عملیش کنی باید بیه بگی از کجا نفت میخره، این نفت از کجا میاد، با کدوم میره، به چه جوری میره، کدوم کجا بارگیری میشه، کدوم بندر چه خالی میشه. هیچ کدوم از اینا نشده، هیچ یه چیز به صورت عملیاتی راجع به اینا نبوده. در این قراردادی نیست. چین هم تکذیب کرده. اون هم که اومدن ایران گفتن یه دره مقطعی بود که میخواستم بگم ما هم داریم کاری میکنیم، زمان آقای روحانی بود داره ما هم کارهایی کردیم. دروغ اومدن گفتن که آره ما یه همچین قرارداد 25 ساله داریم. همون وقت هم چون چیز نکرد، تایید نکرد، همون وقت هم نگفت نه، ولی نگفت آره که آره ما داریم. قراردادی نیست خانم، یه تفاهم نامه آمیز که اون حالا باید بشینن جزئیاتش رو صحبت کنن. در رشه وقتی جزئیاتش معلوم شد، چون اونایی که بهش حمله میکنن هم توی گرد زدم این هیستری های زدی چه قویه، میدیای غربی هم تشدیدش میکنه، به غلط حمله میکنن، و چه اونایی که ادعا کردن و دفاع کردن به غلط دفاع میکنن. یه چیزی نیست که راجبش صحبت بشه. در مورد روسیه یه مقدار وضع فرق داره. در مورد روسیه یک قدم های بیشتر برداشته شده. مشکل روسیه و ایران اینه که روسیه و ایران به غیر از همین امکانات به اصطلاح ترانزیت و اینا، واقعا تنها چیزی که روسیه داره که میفروشه نفت و گاز و اینجور چیزاش، خود ایران هم همونو داره میفروشه. علاوه بر اون روسیه یه مقدار اسلحه میفروشه که اون ایران هم میفروشه به دلایل مختلف. ایران رفت بالا اومد با این موشکای سم 400 رو به ترکیه داد، به ایران نداد. روسیه برای اینکه دست زیر سنگ اسرائیل، یعنی باجی بود که به اسرائیل داد روسیه که اسرائیل به اصطلاح زیاد به پروپاش نمیچه. غیر از این چیزی ندارن که با هم مبادله کنن. چون واقعا اگر چیزی هست روسیه بازار خود برای تولیدات ایرانه. کفش ایران شما از قدیم کفش ملی هنوز هم جزء ارقام مرغوب اونجا بوده. وسایل مثلا خانه یونا ایران وضعش از روسیه بهتره، روسیه و این جمهورهای آسیایی، اما اینا محدود واقعا. همین مثلا حالا این قرارداد 20 سال نهایتا یه چیز حدود 300 میلیون دلار برای ایران به اصطلاح ادای خوشه، 300 و یکم بیشتر از 300 میلیون دلار گفتن منافعشه. خب آره 300 میلیون دلار برای کشوری که 30 میلیارد واردات داره، 30 میلیارد صادرات داره، 300 میلیون عددی نیست. در نتیجه اون قرارداد با روسیه همچین چیز مهمی نیست. تنها استفاده که ایران فکر میکرد، فکر میکنه بکنه اینه که صدی ایجاد کنه برای برنامه امریکا و غربی اینه که نفت ترکمنستان و از توی دریای خزر بیارن ببرن آذربایجان و از آذربایجان ببرن که از ایران عبور کنن، یعنی به ایران بر عبور نفت از ایران احتیاج نباشه. تنها حسنی که این قرارداد داره اگر روسیه واقعا پای باشه بیاد چون این کارو بگیرن، اگه نه از نظر اقتصادی منفعتی به اون صورت نداره.
ممنون از این توضیحات. اگر ممکن لطف کنید در مورد پیمان بریکس هم یه اطلاعاتی به ما بدید.
بریکس؟ بله، بریکس مخفف کشور هاست، برزیل، روسیه، بریکس، ایندیا، ساوت افریقا و چاینا. این هم البته الان دیگه میشه گفت که میان سال شده. این هم یکی از همین اقدامات اون که عرض کردم خدمتون که از دهه 90، از 70 80 به 90 میلادی اقداماتی برای به اصطلاح فرا رفتن از مرزهای ملی است، چیزای به سر پیمان شانگهای یا میگم ایدئالش اون است که تو امریکاست که البته 20 سال سابقه داره و اون است که اروپا اتحاد اروپا سعی میکنن بکنن. بریکس هم یکی از همین اقدامات، این چند تا کشور به اصطلاح تازه از راه رسیده، تازه نفس، اینا میخواستن و میخوان که به یک سازمان وجود بیارن که همین فرا ملی باشه و یه مقدار فعالیت ها رو بکنه. نمیشه که کشور تازه از راه رسیده حسابش کرد، بنابراین اون عملا از بریکس بیرونه.
کدام کشور رو گفتین؟ چون چند لحظه صداتون قطع شد.
ببخشید، عرض کردم از این بریکس، سینیر بریکس مال چینه. چینه دیگه نمیشه گفت این کشور تازه از بسراح. ببینید آخه وقتی رشد سرمایه داری، رشد صنعتی شروع میشه، اونجایی که شروع میشه سرعت رشد بالاست. مثلا چین این 10-15 سال گذشته اخیر نگاه کنید رشد خیلی بالاست. هند الان داره به همجوری میشه. این بریکسی ها وقتی که دور هم جمع شدن کمابیش همه شون این حالت رو داشتن سالهای مثلا در این 90 میلادی 30 سال پیش. الان دیگه چین جز اونها نیست. چین رو نمیشه گفت که یک کشوری است که تازه وارد این مدار توسعه شده. در نتیجه از وجود بریکس استفاده نخواهد بود. بقیه هم کمابیش همینطور، هر کدوم به دلایل مختلف. کوتاه سخن این که بریکس الان دیگه اون مقبولیتی رو که 20 سال پیش داشت نداره، زیاد مورد توجه نیست.
اوکی، یعنی برای ایران، برای ایران خیلی بهتره که توی این پیمان شانگهای بره تا فرزند توی بریکس، درسته؟
اگر انتخاب بین این دوتا باشه، بله بله، اگر بین این دوتا باشه حتما که پیمان شانگهای منافعش خیلی بیشتره. بله.
آیا این گلوبالیزیشن به نفع این دولت های ملیه یا اگر نبود بهتر بود؟
این هم باز دو قسمت داره. نبود و بودش دست اینا نیست. نبود و بودش این پروسس که عرض کردم ورای خاص دولت ها. یعنی همون روندی که خدمتتون عرض کردم، پیشرفت های علمی منجر به پیشرفت های تکنولوژیک، یعنی اختراعات تکنولوژیک میشه، اختراعات تکنولوژیک امکانات به وجود داره، امکانات لزوم یک به اصطلاح روبنای سیاسی اجتماعی اقتصادی رو لازم میکنه. اینا اتفاق افتاده، عقب نمیشه برگرد. دولت ملی که یه وقتی موثر بود و کمک کرد، الان دیگه وجودش لازم نیست. در نتیجه اگر هم بتونه که خوشبختانه نمیتونه، بتونه به عقب برگرده، مثل کاری که تو ایران جمهوری، نه از نظر من و شما بلی از نظر اونایی که اونطورن، آخوندا به خصوص که خیلی معتقدن، مثل که مثلا 500 سال پیش واس خیلی بهتر بوده یا 1000 سال پیش واس خیلی بهتر بوده. حالا دارن زور میزنن برای از این جا دیگه مدینه فاضله چون به قول خود، چون اون مرسال خیلی که میخواد نیر لاش بذارن نمیدارن خلفای راشدی نه این صحبت ها میکنن، اگر هم بخوان نمیشه و میشد هم خوب نبود. در این مورد هم نه خانم، این به صلاح این پروسه شروع شده، خیلی هم پیش رفته، خوب هم هست که پیش رفته. جنبه های مثبت چه ببینید که ما الان چقدر استفاده داریم میکنیم از این طرق مختلف، از نظر مصرفی، از نظر تولیدی، از نظر فرهنگی، از نظر بهداشتی پزشکی، و راه این است که راهی پیدا کنیم که مشکلات ایجاد میکنه، حتما که میکنه، راه اینه که طریق پیدا کنیم که مشکلات هرچه طریقش هم همین همکاری تو سازمانهای جهانی، باز میگم بین المللی زیاد من خوشم نمیاد بگم جهانی. یه نمونه که مثلا حالا برای از یه زاویه دیگه من این رو بشه بگم، مثلا حقوق بشر مثلا 30-40 سال پیش اصلا مطرح نبود برای خیلی از اینا، اونایی هم که بود همش استفاده سیاسی بود. اون هیومن رایتسی که کارتر علم کرد کردن چما رو بود بزن سر شوروی اونبا،
یعنی الان از نظر سیاسی چیزی نیست، از نظر سیاسی فکر نمی کنه به این صورت باشه. مثلا یک
هر دولت ها هر وقت دست به حقوق بشر میزنن اون سیاسیه.
آبه مثلا برای تحریم کردن، مثلا در مورد تحریم کردن یک کشور رو دلشون میخواد امریکا یا ناتو اینا میخوان تحریم بکنن، ولی یک کشور دیگه نمیخواد این کار انجام بده. یا مثلا در مورد کوبا که این همه سالها این تحریم هستش، چرا مثلا باید باشه؟ یا مثلا از وقتی صحبت تحریم میشه، امریکا به عراق میره حمله میکنه و خیلی بیشتر میکشه تا اینکه به این جنگی که اوکراین الان میگن، که البته من معتقد نیستم که کشورگشایی روسیه است که این مسئله پیش اومده. بعد امریکا چرا مورد تحریم قرار نگرفت؟ چرا افراد امریکایی ویزا دادن بهشون ممنون نشد که الان دارن با روس ها انجام میدن؟ اینها همه مسائلی است که کسانی تصمیم میگیرن.
همه اینا رو حالا مورد اوکراین چون خودش بحث جداست بذاریم کنار، کاملا درست میگه. ببین خانم، حقوق بشر از اولش، از وقتی که کارتر این کارتر مطرح کرد، این به عنوان سیاست دولت آورد، هر دولتی ها، نه فقط هر دولتی، همیشه سوء استفاده کرده که به چماقش کنه بزنه تو سر کسانی دیگه. این تمام این سر استایی که اینا سر مثلا برفرض اویگورا و چین در بیارن، خودشون با مسلمان ها چه رفتاری دارن که اینجوری چین رو، من نمیگم کار چین در موضوع اویگورا درسته ها، ولی کاری که اینا میکنن کار همچین بهتر از چین نیست با مسلمان ها. نکته ای که از این حرف من میخوام بگیرم اینه که اسپرین دقت کنید که من داشتیم صحبت تره میکردیم که دولت ملی خوب و بدی داره، و من میخواستم به شما بگم که امروز روز دولت ملی دیگه مقبولیت چه دست داده. ما بایستی راههایی پیدا کنیم که ورای دولت ملی بریم. در مورد مثال راهها رو میخواستم بگم، به عنوان مثال حقوق بشر رو آورده بودم. مثلا در مورد حقوق بشر راه این نیست که دولت های باز بیان راه بندازن، راه اینه که سازمان های غیر دولتی، NGO ها مثل امنیستی اینترنشنال، عفو بین الملل، مثل سازمان های مشاهد، اینا بیان و میان و اومدن و میکنن و اثر گذارن. دقت میکنید هست میشه. ما این نظم نوین جهانی منافع داره، مشکلات داره. راهش اینه که ما سعی کنیم منافع رو نگه داریم و مشکلات رو حل کنیم.
الان میتونن جلوی رفتن ابراهیم رئیسی به قول معروف آیت الله قطعامو بگیرن که به سازمان ملل داره؟
نه خیر، نه اون ببین، اون اینا که حرف میزنن از روی به اصطلاح بی اطلاعیشه. ببین خب مقر لیگ آف نیشن چه میدونم چی شد جامعه هرچی که اون بود قبل از جنگ جهانی دوم، این توی اروپا بود، تو سوئیس بود دیگه. وقتی که جنگ جهانی دوم تموم شد، امریکا اصرار کرد مقر این سازمان جدید که خودش هم مثلا مبتکرش بود، سازمان ملل، بیاد امریکا. تو همین نیویورک. یه ایرادی که اروپایی‌ها می‌گرفتن این آقا کلید مفته دست امریکا، هر کسی دلش خواست راه میده، هر کسی دلش نخواست راه نمیده. برای اینکه این نگرانی رفع بشه یک چیزی هست مثل هاست تریتی، هاست نیشن تریتی، قرارداد به صلاح کشور میزبان. مطابق این اگر سازمان ملل به یک کسی اجازه بده، امریکا نمیتونه جلوشو بگیره. امریکا حق نداره اگر سازمان ملل یک کسی رو به عنوان دیپلمات و نماینده یک کشوری میشناسه، امریکا نمیتونه جلوشو بگیره. کارش امریکا میتونه بکنه اینو محدود کنه 25 مایل، یعنی آقای رئیسی از فاصله 25 مایل دور نیویورک این برابر نمیتونه بره، ولی نمیتونن جلوشو بگیرن. نه اگر خاطرتون باشه سال قبل کاسترو میومد مثلا 3-4 ساعت فوش اومد و بیا به امریکا میداد، خب چجوری میومد جلوشه؟ دو بار امریکا سعی کرد کلک بزنه، یه بار یاسر عرفات رو نذاشتن بیاد، استدلالش هم که این رئیسش دولت نیست، این دیپلمات نیست، استاتوس دیپلماتیک نداره. سازمان ملل هم دهنکجی کردن به امریکا. یک روز رفتن توی ژنو تشکیل جلسه دادن، بیان تو نیویورک آقای یاسر عرفات هم اونجا نطقشو کرد و همه هم به بهبهان جهجه گفتن دوره برگشتن. یک بارم گورباچوف اونم نگفتن که نیاد، گفتن که این باید بره این فرودگاه نظامی، برای اینکه ما نمیتونیم جانش رو تضمین کنیم. این فرودگاه نظامی هم ورای 25 کیلو مایل چیز بود و عوض نمیشه. کلکی که ریگه زد بعدم بسیار پشیمون شدم. اگه هم وقت بود که گورباچوف خواست بیاد پیشنهاد نمیدونم دیتانت رو بده و پیشنهاد به اصطلاح اون اسناد صحبت داشت. به جز این امریکا نمیتونه جلوی افراد رو، احمدی نژاد اومد یه همه بلدی رو اینجا میگفت رفت، خیلی کسای دیگه هم اومدن نمیتونن. اونهایی که این حرفا رو میزنن این از این رئیس برنامه این برنامه خبر ندارن، امریکا نمیتونه جلوی آقای رئیس رو بگیره.
خب صحبت از دولت امریکا نبود، صحبت از انجی ها بود، شما صحبت کردی امنیستی اینترنشنال بود. خب میتونن این کار انجام بدن؟ خب نمیتونن، برای اینکه من فکر میکنم که حقوق بشر اونجور که باید پیاده نمیشه و بازم انتخابیه، بازم در چه کشوری با چه کشور چه برخورد میکنن. ما داریم میبینیم الان که مثلا با کشور عراق چه برخوردی شد و با کشور اوکراین چه برخوردی میشه، با اتباع اوکراینی چه برخوردی میشه، با اتباع عراقی چه برخوردی میشه. همه اینا رو ما داریم میبینیم که حقوق بشر به اون صورت پیاده نمیشه. اسمش از سازمان ملل، ولی خب ملل تصمیم گیرنده نیست.
سازمان ملل یکی از اون بخونه اینجا میز نمرات سازمان دوبله،
بله
بخونه میگن سازمان ملل بزنیم که عرض کردم اون نیست، نمیشه. درست میگی، متاسفانه خیلی چیزها هست که نمیشه. حرف اینه که آیا روان در جهت شدن هست یا نه. به نظر من هست و همین انجوها هم هست. خیلی سخته، خیلی مشکل، برای که ابزاری ندارن و قدرتی ندارن. ما متاسفانه چون ما چقدر اطلاف هزینه میکنیم که این همه ارتش های فراجور دنیا داریم، میدونی اگر این ارتش ها نبودن چقدر ما منابع داشتیم، فقر، گرسنگی.
دقیقا این خیلی مثلا خیلی مسئله مهمه. من خودم آدمی هستم که همیشه گفتم وجود ارتش باعث میشه که تسهیلات جنگی خریداری بشه و هر دولتی بودجه هنگفتی رو بعد تخصیص بده به این مسئله و بعد هم جنگ هست و بعد هم کشوکشار و نابودی خرابی همه چیز. ما فرصت نداریم، اگر ممکنه در 2 دقیقه جمع‌بندی کنید صحبتتون رو. مرسی.
عرض بنده اینه که ما داریم در یک دوران گذار از اون نظام دولت ملی نیشن استیت به نظام گلوبال استیت، ایدال اینه که یک دولت فدرال جهانی باشه، مثل دولت‌های فدرالی که عرض کردم امریکا هست یا اروپا داره به وجود میاره و اینا با هم تفین یا اون ارتشی هست، احتیاج به یک ارتش های جور و جور هست، نه هزار و یک خرج بی خوده و یک کلی نیرو آزاد میکنه و ما به این طریق میتونیم خیلی جهان بهتری بسازیم. این امید منه و من فکر کنم حالا دیر یا زود داره ولی سوز نداره.
بله، به امید روسی که در ایران آزادی و آبادی باشه و همینطور در جهان و ما شاهد این نقض حقوق بشر نباشیم.
بسیار عالی،
سپاسگزارم. روز شما خوش، شادکام و سرفراز باشید.
وقت شما خوش.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. این تا لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. مرد بر زمان شما هم بگذرد و از گیسو شاکری بود تقدیم به مهسا امینی.